را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 13 ماه دلو سال 1418 شمسی برابر است با دوم ماه فوریه سال 2022 میلادی. در این مجله خبری من سید سمی عباس با شما هستم. نخست خلاصه خبرها. در نشست امروز پارلمان اروپا در شهر بروکسل وضعیت زنان در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این نشست دیروز تحت نام روز زن افغانستان افتتاح شد. شماری از فعالان حقوق زنان افغان که در خارج از افغانستان مستقرن به این نشست دعوت شدند. سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری دو خبرنگار تلویزیون آریانا توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده است. شریف حسینیار مدیر تلویزیون خصوصی آریانا نیوز دیروز در تویتر خود نوشت که دو خبرنگار این تلویزیون به نامهای عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب روز دوشنبه بدون هیچ دلیل دستگیر شدند. طالبان میگویند کار روی پروژه تاپی در بهار آغاز خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در مورد این پروژه با ترکمنستان و پاکستان توافق شده و آنها در داخل افغانستان استملاک زمین را برای این پروژه آغاز کردند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های نیمه نهایی جام زیر 19 سال کرکت در برابر انگلستان شکست خورد. بازی را انگلستان با بیتینگ شروع کرد و در 47 اوور تعیین شده با از دست دادن 6 بازیکن 231 رن ساخت. بازیکنان افغان در نوبت خود با سرعت بیتینگ کرده و به پیروزی نزدیک شده بودند، ولی در اوور 46 یک بار 3 بازیکن را از دست دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار کاهش فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق نزدیک به سرحدات اوکراین شده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه که دیروز شنبه اول فوریه پس از صحبت آنتونی بلینکن با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش نشر شد، آقای بلینکن بر تعهدات واشنگتن به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و حق همه کشورها در تعیین سیاست خارجیشان تاکید کرده است. در دوام برنامه تفصیل همین خبرها و موضوعات دیگر را خواهید شنید. امروز در بروکسل در مورد زنان افغان بحث می شود. در آغاز این اجلاس دیروز هنرپیشه مشهور هالیوود انجلینا جولی از طالبان خواست
به زنان اجازه دهند که آزادانه و به طور کامل در سیاست و جامعه سهیم باشند و کار کنند.
تلویزیون آریانا میگوید دو خبرنگار آن بدون دلیل بازداشت شدند. واکنش سازمان عفو بین الملل.
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل در تویتر خود نوشته که دستگیری این خبرنگاران یک تهدید جدی برای آزادی بیان است.
سخنگوی طالبان ادای پاکستان را که گویا یک فرمانده طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده رد کرد.
کشور ما هیچ اتباعی خارجی حضور ندارد و هم در کشور ما برای کسی اجازه است که بر ضد کشور دیگری فعالیت کند.
در مسائل جهانی اسرائیل اولین بار با کشورهایی که آن را به رسمیت نشناختند تطبیقات نظامی مشترک انجام می‌دهد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شهر بروکسل پایتخت بلژیم از نشست به نام روز زن افغانستان میزبانی میکند. این نشست روز گذشته با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و شماری از فعالان زن افغان افتتاح شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پارلمان اروپا در اعلامیه گفته که در کنفرانس بروکسل تحت نام روز زن افغانستان وضعیت زنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مشکلات و آزمون‌های موجود در برابر زنان افغان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این کنفرانس انجلینا جولی هنرپیشه سرشناس سینمای هالیوود آمریکا که نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز است حضور دارد. انجلینا جولی دیروز از طالبان خواست زنان را فوراً آزاد کنند که توسط این گروه دستگیر شدند.
من از مقامات حاکم در افغانستان می خواهم که همه مکاتب را دوباره باز کنند و دختران این فرصت را بدهند که امتحانات را سپری کنند که سال گذشته از آن محروم شدند. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل و سایر زنان در توقیف را آزاد کرده و به زنان اجازه دهند که آزادانه و به طور کامل در سیاست و جامعه سهیم باشند و کار کنند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز از طالبان خواسته بود تا هر چه زودتر تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم خیل را آزاد کنند، اما سخنگویان طالبان ادعای زندانی ساختن زنان را رد کردند. حدود دو هفته قبل گزارش‌هایی در مورد دستگیر شدن دو زن نشر شد که در تظاهرات کابل شرکت کرده بودند. شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سیما سمر رئیس سابق این کمیسیون، ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک، صحرا کریمی رئیس سابق افغان فلم، حوریه مصدق فعال حقوق زنان و حبیبه سرابی والی سابق بامیان در زمره زنانی هستند که در کنفرانس امروز در بروکسل اشتراک دارند. این نشست در حال دایر می شود که تا هنوز هم دختران بالای صنف ششم در افغانستان به مکتب نمی روند و بسیاری از زنان هم از کار در دفاتر منع شدند.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت کار روی پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد. این موضوع را باز هم خواهیم شنید، اما تلویزیون خصوصی آریانا نیوز میگوید دو خبرنگار آن به نام های عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب روز دوشنبه بدون هیچ دلیل دستگیر شدند. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در تویتر خود نوشته که دستگیری این خبرنگاران قابل توجیه نیست و این حرکت حمله بر آزادی رسانه ها و یک تهدید جدی برای آزادی بیان است. عفو بین الملل از طالبان خواسته تا این دو خبرنگار را بدون هیچ قید و شرط آزاد کنند. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید طالبان مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را در حال دستگیر کردند که نمایندگان آنها در هفته گذشته با نمایندگان جامعه جهانی در نروژ دیدار کردند تا در مورد وضعیت حقوق بشر گفتگو کنند. در نشست نروژ، هیئت به رهبری امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، بار دیگر در ملاقات با دیپلمات‌های غربی تاکید کرد که به حقوق زنان و مردان در افغانستان احترام میکنند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل از طالبان خواسته که از نقض بیشتر حقوق بشر در افغانستان خودداری کنند. در این حال دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز بار دیگر در مورد دستگیری عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب خبرنگاران تلویزیون آریانا ابراز نگرانی کرده و خواستار توضیحات طالبان در مورد دستگیری آنها شده است. طالبان تا هنوز در مورد دستگیری این افراد چیزی نگفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت کار روی پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد، اما تا هنوز معلوم نیست که مصارف پروژه تاپی را کی خواهد داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
طالبان ابراز امیدواری کردند که کار روی پروژه گاز تاپی در بهار سال آینده آغاز خواهد شد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که برای اعمار این پروژه روند استملاک زمین در داخل افغانستان جریان دارد.
اخیراً با مقامات ترکمنستان و پاکستان مفصل صحبت کردیم. تیم‌های تکنیکی هم دیدارهایی داشتند. افغانستان آماده اجرای مسئولیت‌های خود است. تلاش‌ها برای استملاک زمین ادامه دارد و کارهای زیادی انجام شده. در حال حاضر مشکل عمده‌ای برای اجرای پروژه تاپی وجود ندارد و امیدواریم که در بهار سال آینده کار این پروژه را آغاز کنیم.
یک هیئت طالبان حدود دو هفته قبل با مقامات ترکمنستان در شهر اشخاباد دیدار کرد تا در مورد پروژه تاپی گفتگو کند. همچنان اخیراً یک هیئت به رهبری معید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، نیز در کابل با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده است. هزینه پروژه تاپی 10 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما اکنون گفته می شود که 15 میلیارد دلار برای این پروژه نیاز است. تا هنوز مشخص نیست که هزینه پروژه تاپی از کدام مدرک و یا توسط کی تامین خواهد شد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
حکومت طالبان گزارش رسانه‌های پاکستان را که گویا یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده است رد کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که اتباع کشورهای دیگر در افغانستان حضور ندارند و نه هم در اینجا کشته شدند. شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که یک فرمانده نامدار طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه رسانه های پاکستانی گاهگاهی از کشته شدن فرماندهان طالبان پاکستانی در افغانستان گزارش می دهند، اما اینجا حکومت طالبان این گزارش ها را بی اساس می خوانند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در یک گزارش تازه خود به روز سه شنبه به نقل از یک منبع نوشته است که روز دو شنبه رفیع الله یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان کشته شده است. هرچند این روزنامه در مورد کشته شدن این فرمانده جزئیات نداده است، اما گفته است که رفیع الله زیر چتر گروه‌های یراس افغان در افغانستان در یک درگیری داخلی کشته شده است، گروه‌هایی که با گفته روزنامه برای به دست آوردن قدرت و دارای جنگ می‌کنند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد.
حالا در کشور ما هیچ اتباع خارجی حضور ندارد و هم در کشور ما برای کسی اجازه است که بر ضد کشور دیگری فعالیت کند، چون این کسی اینجا کشته نشده است.
هرچند حکومت طالبان این گونه کشتارها را در افغانستان تایید نمی کند، اما خبرگزاری فرانس پرس در حدود یک ماه پیش با نقل از یک جنرال بلندپای پاکستانی نوشته بود که محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی در ولایت ننگرهار کشته شده است. این خبرگزاری آن زمان در گزارش خود نوشته بود از زمانی که گفتگوها با هدف سازش میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی به نتیجه پایان یافتند، این بلندپایه‌ترین مقام این گروه بود که کشته می شود. در آن زمان رادیو آزادی در مورد کشته شدن محمد خراسانی در ولایت ننگرهار از عاقل جان عظام معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان پرسیده بود، اما وی گفته بود هر زمانی که در این مورد معلومات موثق به دست بیاورند آن را با رسانه ها شریک می سازند، اما تا حال از سوی طالبان هیچ معلومات شریک نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار کاهش فوری و خروج نیروهای روسیه از مناطق نزدیک به سرحدات اوکراین شده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه که دیروز پس از صحبت آنتونی بلینکن با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش نشر شد، آقای بلینکن بر تعهدات واشنگتن و حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و حق همه کشورها در تعیین سیاست خارجیشان تاکید کرده است. قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی در مسکو دیروز گفت تعهدات در قبال روسیه نقض شده.
همان طور که می دانید به ما قول داده شده بود که زیر بناهای ناتو یک انچ به شرق حرکت نخواهد کرد. شما این را می دانید. امروز می بینیم که ناتو در کجاست؟ در پولند، رومانیا و کشورهای بالتیک. یک چیز گفتند و چیز دیگری کردند.
روسیه در مورد پیوستن اوکراین به پیمان ناتو نگران است. رئیس جمهور پوتین گفته کرملین به دقت پاسخهای واشنگتن و ناتو را ارزیابی میکند، اما آنچه واضح است نگرانی اساسی روسیه است که غرب آن را نادیده میگیرد. کمیسیون اروپا یک برنامه بزرگ کمک مالی بیش از 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرده است. ویرلا نیوتس سخنگوی کمیسیون اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت
امروز کمیسیون اروپا برنامه کمک مالی بزرگ جدید تا 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. تصویب سریع این پیشنهاد توسط شورا و پارلمان اروپا این امکان را میسر می‌سازد تا فوراً اولین قسط 600 میلیون یورو را به اوکراین پرداخت کند.
با گفته سخنگوی کمیسیون اروپا قسط دوم این کمک پس از ارزیابی پیشرفت اقدامات مثبت مقامات اوکراین با آن کشور خواهد داده خواهد شد. این در حالی است که با تمرکز بیش از 100 هزار عسکر روسی در سرحدات با اوکراین تنش ها بین اتحادیه اروپا و روسیه افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اسرائیل برای نخستین بار در مانورهای بحری در کنار کشورهای اشتراک کرده که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. نیروهای بحری آمریکا دیروز اعلام کرد که در این مانور بین المللی بحری 18 روزه در خلیج فارس حدود 50 کشتی از 60 کشور و نهاد اشتراک دارند. این مانور در حال آغاز شده که تنش‌ها با ایران و هدف قرار گرفتن عربستان و امارات متحده عربی توسط شورشیان یمن افزایش یافته است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
مانور مشترک نظامی بحری به رهبری ایالات متحده آمریکا که در آن 60 کشور و سازمان اشتراک دارند در داخل و اطراف آبهای خلیج فارس ادامه دارد. در این مانور اسرائیل برای نخستین بار در کنار کشورهای اشتراک کرده که او را به رسمیت نمی‌شناسند. این مانور که تحت نام IMX اجرا می شود تعدادی از کشورها از جمله عربستان سعودی، پاکستان، عمان و یمن را شامل می شود که روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اما عربستان سعودی و اسرائیل هر دو تمایل یکسان برای مهار ساختن دشمن مشترک خود ایران دارند. آویچای ادرای سخنگوی اردو اسرائیل روز دوشنبه از طریق تویتر نوشته که اسرائیل برای اولین بار در مانور بحری IMX شرکت می کند. اما قبل از این در ماه نوامبر سال گذشته میلادی امارات متحده عربی و بحرین برای نخستین بار تمرینات مشترک بحری را با اسرائیل انجام دادند. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که در این مانور بین المللی بحری 18 روزه که دوشنبه آغاز شد 50 کشتی و 9000 پرسنل نظامی بیش از 60 کشور و نهاد اشتراک دارند. این مانور که تحت نام IMX اجرا می شود با بیش از 80 تیاره بی پیلوت بزرگترین مانور تیارات بی پیلوت در جهان است. این تیارات بی پیلوت از بحرین که مقر ناوگان پنجم بحری امریکاست رهبری می شوند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس این مانور در حال آغاز شده که تنش‌های منطقه‌ای روی برنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران و هدف قرار گرفتن اخیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی توسط شورشیان یمن با راکت و تیارات بی پیلوت افزایش یافته. شورشیان حوثی در یمن که مورد حمایت ایران قرار دارند امارات متحده عربی را سه بار در جنوری با راکت و تیارات بی پیلوت هدف قرار دادند که در اولین حمله که 17 جنوری صورت گرفت 3 کارگر خارجی کشته شدند. در اوایل ماه جاری شورشیان حوثی یمن یک کشتی با بیرق امارات متحده عربی را در بحیره احمر توقیف کرده گفتند که سلاح حمل می نمود، اما امارات این ادعا را رد کرد. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری اعلام کردند که یک کشتی حامل 40 تن کود کیمیاوی را که می تواند از آن برای ساختن مواد منفجره استفاده شود از ایران در مسیری که قبلا برای قاچاق سلاح به حوثی‌ها استفاده می شد متوقف کرده. نیروهای بحری آمریکا همچنان در ماه دسامبر سال گذشته نیز 1400 میل ماشیندار کلاشینکوف و مهمات آن را در یک قایق ماهیگیری کشف و ضبط نموده ادعا کردند که از ایران به یمن اسلحه قاچاق میکرد.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مروری داریم بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریات غربی و با تعقیب آن با جاوید نعیمی خواهید بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نشریه ایرویشا ریویو مطلبی در مورد رابط افغانستان و پاکستان و خط دیورند به نشر رسانده. در مطلب آمده که خط دیورند همیشه بر رابط این دو کشور همسایه سایه افکنده است. موافقتنامه خط دیورند در 12 نوامبر سال 1893 از سوی سر مورتیمر دیورند، وزیر خارجه آن وقت حکومت هند بریتانیایی، و امیر عبدالرحمن خان، پادشاه وقت افغانستان، به امضا رسیده بود. در مطلب می خوانیم که به اساس آن موافقتنامه بیش از 100,000 کیلومتر مربع زمین افغانستان برای مدت معین تحت نفوذ حکومت هند بریتانیایی وقت در آمد و در عوض آن کشور قبول کرد که سالانه 60,000 پوند به دولت افغانستان می پردازد، کمک های دیگر را مهیا و در صورت مشکلات از افغانستان دفاع می کند. در بخش از این مطلب می خوانیم که ساکنان مناطق قبایلی هیچگاه این جدایی را قبول نکردند و افغانستان هم در لویه جرگه سال 1949 به طور یک جانبه از این موافقتنامه خارج شد. در مطلب یورویشا ریویو آمده که بر طبق اسنادی که تازه در بریتانیا به دست آمده، خود آقای دیورند هم در موافقتنامه این خط را همچون سرحد رسمی یاد نکرده، بلکه آن را خط مرزی خوانده. زیرا او ترس داشت که اگر با سرحد رسمی اقوام منطقه را از هم جدا کند، مردم شورش میکنند. در مطلب آمده که پاکستان ادعا میکند ادعای ارضیش بر اساس 4 موافقتنامه‌ای که در سال‌های 1905، 1919، 1921 و 1930 امضا شدند برحق است. اما پیش از این نشریه دیپلمات به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته بود که خط دیورند یک ملت را در دو طرف از هم جدا ساخته. با گفته مجاهد حکومت طالبان طرفدار این جدایی نیست. در این اواخر در دوره حکومت طالبان تشنج‌های سرحدی باز هم افزایش یافته و یورویشیا ریویو می نویسد که با در نظر داشت دوستی طالبان با پاکستان و مشکلات ناگوار اقتصادی و بشری که مردم در حاکمیت آنها با آن روبرو شدند، طالبان توان آن را ندارند که با کشور همسایه خود وارد نزاع شوند و این برخوردهای جدی آنها شاید برای جلب توجه و آرام کردن مردم باشد. روزنامه ایونینگ استندرد چاپ بریتانیا نوشته که سازمان‌های خیریه این کشور از حکومت خواستند که کمک‌های عاجل بشری را به مردم افغانستان بیشتر کند، زیرا به گفته آنها وضعیت بشری به اندازه‌ای در افغانستان خراب است که خانواده‌ها فرزندانشان را به فروش می‌رسانند. رهبران مؤسسات خیریه می‌گویند که بریتانیا تا حال آزاد ساختن 286 میلیون پوند کمک این کشور را به افغانستان اعلام کرده. آنها نوشتند که 5 میلیون طفل افغان در آستانه قحطی قرار دارند.
بیشتر از خبر،
سلام، خوش آمدید به این بخش مجله خبری. حاضر من جاوید نعیمی با شما هستم. در این مجموعه تا لحظات بعد برخی پیام های شما.
از برای خدا، از برای قرآن، چی بخوریم، چی بپوشیم، این موشای ما را نمیده، خودکشی کنیم، چی کنیم؟
پیش از این آغاز میکنم با گزارش در این مورد که حکومت طالبان کمیسیون را برای تعیین سرنوشت ریاست تشکیل داده که وظیفه جمع‌آوری عشر و زکات از مردم را به عهده داشته باشد. کمیسیون جمع‌آوری عشر و زکات اکنون در چارچوب وزارت مالیه حکومت طالبان فعالیت میکند، اما وزارت حج و اوقاف طالبان میگوید که وظایف و مسئولیت‌های این اداره به وزارت حج و اوقاف بستگی دارد و باید با این وزارت مدغم شود. طالبان همچنان از دهقانان و باغداران ولایت‌های مختلف عشر جمع‌آوری کرده و در برخی بخش‌ها به جای غله از مردم پول گرفتند. این تصمیم انتقاد تند دهقانان را برانگیخته. جزئیاتش در این گزارش.
هفته گذشته دولت طالبان در کابینه خود درباره ایجاد اداره برای گردآوری عشر و زکات بحث کردند. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چنین نهاد تشکیل نمی شود، اما برای کمیسیون وظیفه سپرده شده تا درباره سرنوشت کمیسیون برحال در چارچوب وزارت مالیه حکومت طالبان برای گردآوری عشر و زکات فیصله کند. به گفته مجاهد، وزارت حج و اوقاف خواسته است که مسئولیت ها و وظایف این ریاست به آنها سپرده شود و باید با این وزارت خانه یک جا شود.
امارت اسلامی برای حل این مشکل کمیسیون را تشکیل داده و با آن دستور داده است که موضوع را بررسی کند و همه جوانب را ارزیابی کند، با در نظر داشته همه جوانب. پس از آن مربوط به هر وزارت خانه که می شد و برای جامعه و نظام سودمند بود، مشوره خود را به کابینه بدهند.
کابینت. ریاست گردآوری زکات و عشر حکومت طالبان مسئولیت گردآوری عشر از کشاورزان و باغداران را بر عهده دارد. اما عشر چه است؟ عشر جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند، از هر دستیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود، یک سیر آن را باید عشر داد. اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می‌شود. شمار از تحلیلگران میگویند تمرکز بیشتر حکومت طالبان این است که عشر و زکات را با یک روش حکومتی برای خودشان گردآوری کنند. از این رو آنان یک ریاست فراموش شده را دوباره فعال میکنند. اما هدف حکومت طالبان از این کار چه است؟ عزیز معارج، تحلیلگر امور سیاسی بر رادیو آزادی، گفت:
جمع‌آوری عشر و زکات در شریعت روا بوده و حکم شرعی هم است، اما شرایط خاص خود داره. منطقه طالبان به خاطر نبودن بودجه و کمبود یا فقر یا مشکلات اقتصادی، به خاطر پر کردن خلا اقتصادی، البته چون حکومتداری بدون پول و بودجه صورت نمیگیره، یا زیادتر فشار دارن یا شکل رسمی بره عشر و زکات میدهد.
به گفته معارج این اقدام طالبان فشار بر کشاورزان و باغداران افغانستان را افزایش خواهد داد و در شرایط کنونی به اقتصاد آنان ضربه خواهد زد. آنچه که رادیو آزادی در سالهای گذشته گزارش داده است نشان می‌دهند که طالبان پیش از حاکمیت کلیشان در افغانستان سالهای بیشتر از کشاورزان و باغداران در بخش‌هایی که زیر اداره‌شان بود آشر می‌گرفتند. بر بنیاد این گزارش‌ها طالبان حتی از کشت خشخاش در آنجاها آشر گرفتند. اما پس از حاکمیتشان بر افغانستان طالبان این روند را در سراسر افغانستان آغاز کردند. کشاورزان و باغداران در غرب و شرق افغانستان، جایی که طالبان اخیراً از کشاورزان و باغداران عشر گرفتند، به رادیو آزادی گفتند که طالبان آنان را مجبور به پرداخت عشر کردند.
وقت هودی ویلید چې روان کل به دغنم او نور اصلات پر سر منیم.
این مرد به علت حساسیت‌های امنیتی نخواست نام و از ولایتی که او باشنده آن است در گزارش نام ببریم. او میگوید که فراورده‌های فصلی باغش را به 7000 کلدار پاکستانی فروخته و طالبان از او عشر گرفتند.
امسال طالبان به نام عشر از ما پول جمع کردند و در هر 100000 کلدار 10000 کلدار گرفتند. من باغ خود را 7000 کلدار فروختم و تمام 7000 پول را از من گرفتند.
هرچند گردآوری عشر در اسلام تعریف روشنی دارد، اما شماره از آگاهان باور دارند که طالبان به آن عمل نمی کنند و بر بنیاد یک محاسبه عمومی کار خود را به پیش می برند. در یک ولایت دیگر طالبان برای باغداری که باغ انگور دارد از هر جویه زمین 150 افغانی گرفتند. این باغدار نیز به دلیل حساسیت موضوع از پخش نام به منطقه خود در گزارش خودداری می کند.
از کسی 500 جویه بود، از کسی هم 1000 جویه. از هر جویه از ما 150 افغانی گرفتند که ما این پول را جمع‌آوری کردیم و به طالبان دادیم.
کشاورز دیگری که نخواست در گزارش از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون رضایت آنان به نام عشر به جای غله از او پول گرفتند. او میگوید که طالبان با در نظر داشته بهای هر محصول از آنان عشر میگیرد و اگر کسی برای آنان فراورده کشاورزیش را ندهد به جای آن پول میگیرند. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره گردآوری اجباری عشر پرسیدیم که آیا این روند ادامه خواهد داشت و شیوه رسمی به خود خواهد گرفت، اما پاسخ نداد. حکومت طالبان در حال کشاورزان و باغداران عشر گردآوری میکند که خشکسالی و فقر کشاورزان و باغداران افغانستان را صدمه اقتصادی زدند. عشر و زکات حتی پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان منبع درآمد مهمی برای آنان در افغانستان بوده است. بر بنیاد گزارش رادیو آزادی با